اثر مرکب، نوشته دارن هاردی، گوینده محبوبه آقاجانی، کاری از گروه کامپیوتر پانتا.
فصل سوم، قسمت اول،
عادت‌ها. معلمی فرزانه به همراه شاگرد جوانش در جنگل در حال قدم زدن بود. به نزدیک یک نهال کوچیک بلوط رسید. به شاگردش گفت: میتونی این نهال را از زمین در بیاری؟ پسرک با یک دست و به راحتی این کار را انجام داد. سپس معلم به نهال بزرگتری اشاره کرد که هم اندازه خود پسرک بود. پسر با زحمت فراوان و با استفاده از تنگ و چوب به عنوان اهرم موفق شد این کار را انجام بده. سپس استاد اشاره به درخت بلوطی کرد. پسر جوان به سختی میتونست نوک درخت رو ببینه. رو به استاد کرد و گفت: متاسفم، امکان نداره، نمیتونم. معلم گفت: پسرم، تو همین لحظه قدرتی رو که عادتها روی زندگی دارن رو نشون دادی. این عادتها هرچه که قدیمی تر باشن بزرگتر میشن و خیلی سختتر میشه اونا رو از ریشه در آورد. و بعضی از اونا به قدری بزرگ شده و ریشه های عمیقی پیدا کردن که حتی جرأت نمی کنی برای ریشه کن کردنشون هیچ گونه تلاشی انجام بدی. مخلوقات عادت‌ها. به گفته ارسطو، ما همانی هستیم که به صورت مرتب انجام میدیم. دیکشنری وبستر واژه عادت را این گونه تعریف کرده: رفتاری که تا حد زیادی یا به طور کامل غیر ارادی است. داستانی بگم. مردی با سرعت و 4 نعل با اسبش حرکت می‌کرد و به نظر می‌رسید که جای خیلی مهمی می‌رفت. شخصی از کنار جاده فریاد زد: به کجا چنین شتابان می‌ری؟ مرد اسب سوار جواب داد: نمی‌دونم، از اسب بپرس. این داستان زندگی خیلی از مردمه. سوار بر اسب عادت‌ها شدن و بدون اینکه بدونن کجا میرن 4 نعل میتازن. وقت اون رسیده که افسار زندگیتونو به دست بگیرین و اونو به جایی که واقعاً میخواین هدایت کنین. ازتون میخوام که مدیریت زندگیتونو از روی خلبان خودکار خارج کنین و به عادت‌هاتون اجازه رهبری زندگیتونو ندین. من در کنار شما هستم و در این امر به شما کمک میکنم. روانشناسان ثابت کردند که 95% همه چیزهایی که حس می‌کنیم، درباره‌شون فکر می‌کنیم و به دست می‌یاریم، نتیجه عادت‌هایی‌اند که یاد گرفتیم. ما اول با غرایزمون و بدون هیچ گونه عادتی متولد می‌شیم و در طول زندگیمون عادت‌هامون رو پرورش می‌دیم. در زمان کودکی مجموعه‌ای از پاسخ‌های شرطی رو فرا می‌گیریم که ما رو به واکنش‌های غیر ارادی و بدون فکر کردن در خیلی از زمینه‌ها هدایت می‌کنه. البته در زندگی روزمره بعضی از عادت‌ها جنبه مثبتی دارن. اگه مجبور بودیم مثلا برای آماده کردن صبحانه، رسوندن بچه به مدرسه، رفتن به محل کار، 3 بار مسواک زدن در روز و موارد مشابه فکر کنیم، زندگی از کار می‌افتاد. پس عادات مثبت به ما کمک میکنه تا با کمترین میزان انرژی کارهای روزمره خودمونو انجام بدیم. ما رو سالم نگه داشته و باعث میشن که در اکثر مواقع واکنش صحیحی ارائه بدیم. ما میتونیم از انرژی ذهنمون برای رسیدن به خلاقیت و افکار بالا سود ببریم. عادتهای ما میتونن خیلی مفید باشن، البته تا زمانی که از نوع خوبشون باشن. اگه اندام خوبی دارین، به خاطر اینه که عادتهای خوبی از لحاظ تغذیه، نوع زندگی، فعالیتهای بدنی و کار دارین. اگه در کار و فروشتون موفق هستین، به این خاطره که عادتهای آماده کردن ذهنی و عبارات تأکیدی مثبتی دارین و اینها باعث ایجاد حالات خوشبینی در شما شده و روی عملکردتون تأثیر مثبت گذاشته. افراد موفق لزوماً باهوشتر یا نابغه‌تر نیستن، بلکه این عادتهای اوناست که باعث شده آگاه‌تر، لایق‌تر، کاراتر و دارای مهارت‌های بیشتر و آماده‌تر باشند. در این فصل در مورد اینکه چگونه میتونین عادت‌های خوبتون رو در ضعف‌ها و کاستی‌هاتون به کار ببرین توضیح میدم تا در آخر به مخلوقی با عادت‌های موفق تبدیل بشین. با تمرین و تلاش مستمر و کافی هر رفتاری چه خوب و چه بد در طول زمان غیر ارادی و آگاهانه میشه و با توجه به اینکه بسیاری از عاداتمون رو به صورت غیر آگاهانه از والدین، شرایط جامعه و فرهنگ یاد گرفتیم میتونیم هوشمندانه تصمیم بگیریم و اونا رو تغییر بدیم. پس از اونجا که تمام عاداتمون رو یاد گرفتیم میتونیم اونایی که مضر هستن رو حذفشون کنیم. حالا حاضرین شروع کنیم؟ با فرار از دام لذت‌های آنی شروع می‌کنیم. می‌دونیم با خوردن انواع شیرینی‌ها و فست‌فودها و بعد از استفاده از کمربند لاغری و قرص‌ها هرگز نمی‌تونیم لاغر بشیم. به جای خوندن کتاب‌های مفید و گوش دادن به مباحث آموزشی، ساعت‌ها جلوی تلویزیون نشسته و از این کانال به اون کانال، برنامه‌های بی‌فایده رو دنبال می‌کنیم که به هیچ موفقیتی نمی‌رسیم. پس برای چی خودمونو اسیر عادات بد کردیم؟ دلیلش اینه که نیاز ما برای رسیدن خوشنودی آنی میتونه ما رو به انفعالی ترین و به بیفکرترین موجود جهان تبدیل کنه. اگه با خوردن فست فود بلافاصله 5 کیلو به وزنتون اضافه بشه، امکان نداره دیگه این غذاها رو مصرف کنین. یا با زدن یه پک سیگار بلافاصله نفستون بگیره و دچار تنگی نفس شدید بشین، دیگه هیچ وقت پک بعدی رو نمیزنین. اگه موفق نشدین دهمین تماس و کار امروزتون رو بگیرین و ناگهان به سرعت اخراج یا ورشکسته بشین، دیگه ترک اون کار یا تماس غیر عاقلانه میشه. مشکل اینجاست که نتیجه یا خوشنودی آنی ناشی از عادات بسیار دلنشین تره نسبت به چیزی که در ذهن شما درباره عواقب بلند مدت و خطرناک اونا در جریانه. و مثل اینه که به نظر میرسه زیاده روی در عادتها به هیچ وجه اثر منفی در همین لحظه نداره. مثلا با عادتهای بد ذکر شده شما فوراً دچار حمله قلبی نمیشین، اندامتون چاق نمیشه، تنگی نفس نمیگیرین و یا از کارتون اخراج نمیشین و دچار شکست کاری نمیشین. ولی به این معنی هم نیست که اثر مرکب رو فعال نکردین. لطفاً از خواب غفلت بیدار بشین. میبایست باور کنید که عدم ترک عادات بد میتونه نهایتاً فاجعه بزرگی رو در زندگیتون ایجاد کنه. تغییرات بسیار کوچک و به نظر بی اهمیت میتونه نتایج رو به شکل چشمگیری در زندگیتون عوض کنه، یا در جهت مثبت یا منفی. برای مثال هواپیمایی رو در نظر بگیرین که از نیویورک به سمت لس آنجلس در پروازه. اگه در ابتدا فقط یک درجه از مسیر منحرف بشه، در مقصد به جای لس آنجلس به شهری 250 کیلومتر دورتر از اون میرسه. این مثال مشابه عادت‌های شماست. یک عادت ضعیف که اصلاً هم مهم به نظر نمیاد، در آخر شما رو مایل‌ها از هدفتون میتونه دور بکنه. برای اینکه از لذت‌های آنی و زودگذر عادت‌های بد خلاص بشین، باید یاد بگیرین که چگونه اشتیاق و علاقتون رو نسبت به جایگزینی عادت‌های خوب به جای بد شعله ور کنین. کمکتون میکنم تا قدرت خلاقانه غیر قابل توقفتون رو در مسیر اهداف و رؤیاهای قبلیتون به کار ببرید. از بین بردن عادات بدی که همچون درخت بلوط تنومند رشد کرده دشوار و پرزحمته. این کار نیازمند نیروی بیشتر از پشتکار و اراده است. نیروی اراده به تنهایی نمیتونه این عادتها رو از بین ببره. پیدا کردن جادوی درونی یا قدرت چرایتان. تصور این که برای تغییر دادن عاداتتون فقط به اراده قوی احتیاج دارین، مثل اینه که برای دور نگه داشتن یک خرس گرسنه از سبد پیکنیکتون روش یه سفره بندازین. برای مبارزه با خرس عادتهای بدتون به وسیله ای قدرتمندتر نیاز دارین. وقتی به اندازه کافی تلاش و سخت کوشی برای رسیدن به اهدافتون رو ندارین، معمولاً باور میکنین که ضعف نیروی اراده در شماست. البته من با این موضوع مخالفم، چرا که انتخاب به تنهایی برای موفقیت کافی نیست. چه چیزی شما را از بازگشت به عادتهای بد و بدون تفکرتون باز میداره؟ و به محض اینکه کمی احساس ناراحتی کردین، دوباره به عادتهای قدیمی و راحتتون بر نمیگردین. شما قبلا نیروی اراده رو امتحان کردین و شکست خوردین. با نیروی اراده برای مدتی از شر اون عادتها خلاص شدین. دفعات قبل هم گفتین که دیگه از اضافه وزن راحت میشین. تصور کردین که سال قبل از پس تمام اون تماس‌ها و مشکلات فروش برمیایین. لطفاً این حماقت و دیوونگی رو تموم کنین و اجازه بدین کاری متفاوت براتون انجام بدن. در این صورته که میتونین نتایج بهتر و متفاوتی داشته باشین. نیروی اراده رو فراموش کنین. الان وقت استفاده از نیروی چرایتونه. انتخاباتون زمانی معنا پیدا میکنه که بتونین به رؤیاها و آرزوهاتون ربطش بدین. هوشمندانه ترین و عاقلانه ترین انتخابا اونایی هن که منطبق بر اهداف و ارزش‌های والای خودتون باشن. شما باید طالب چیزی باشین که بدونین چرا اونو میخواین. در غیر این صورت به راحتی جا میزنین و تسلیم میشین. میتونید بگین چرای شما چیه؟ اگه قصد دارین پیشرفت‌های قابل توجهی در زندگیتون ایجاد کنین، باید یک دلیل عالی داشته باشین. و با داشتن این دلیله که شما مجبور میشین تغییرات ضروری رو ایجاد کنین. برای شما میبایست بسیار خارق العاده و انگیزه بخش باشه و برای سالهای متوالی تلاش، تلاش، تلاش و تلاش کنین. خب چه چیزی بیشتر از همه شما رو به حرکت در میاره؟ مشخص کردن چرایتان بسیار مهم و حیاتیه. این همون چیزیه که به شما انگیزه لازم و میده، میل و اشتیاق و در شما ایجاد میکنه و همون منشأ تمایلات و سوخت لازم برای ثابت قدمی شماست. این موضوع خیلی مهمه و فرمولی ثابت شده برای رسیدن به اهداف بزرگه. پس شما میبایست چرای خودتونو بدونین و یا اونو پیدا کنین.
جان میخوام تا آدرنالین خونم رو ببره بالا و یه حال بهتری داره دنیام، دلم اتفاقای خوب میخواد از همین حالا و وقتی امید هست تو قلبم هرچی که میخوام و به دست میارم، واسه داشتن فرداهای بهتر بیشتر از همیشه انگیزه دارم. تو هم بیا با من اینجا، هر حالت هستی که نقطه یه جوشه، با حس خوب با انرژی میتونه همه یه دنیا زیر و روشه. تو هم بیا با من اینجا، هر حالت هستی که نقطه یه جوشه، با حس خوب با انرژی میتونه همه یه دنیا زیر و روشه.
چرا انجام هر کاری ممکنه؟ نیروی چرای شما همون چیزیه که باعث میشه به تلاش‌های سخت، طاقت فرسا، پیش پا افتاده و پرزحمت ادامه بدی. و تا زمانی که چراهاتون مشخص نشده باشن، چگونه‌های رسیدن به اهدافتون معنی خاصی نداره. اگه قدرت چرا و آرزوهاتون به میزان کافی قدرتمند نباشه و تعهدتون جهت رسیدن به موفقیت به میزان لازم ثبات نداشته باشه، شما هم مثل آدمایی میشین که اول سال نیت انجام کارای خاصی رو میکنن ولی خیلی زود سرد شده و به جای اول خودشون برگشته و دوباره مشغول همون انتخابای بعدشون میشن. اجازه بدین برای روشن شدن نیروی چرایی یه مثال براتون بزنم. اگه یه تخته به طول 3 متر و عرض تنها 25 سانتی متر رو روی زمین گذاشته و به شما میگفتن اگه از روی اون رد شین $25 دریافت میکنین؟ آیا این کار را انجام میدادین؟ حتماً، چون کار ساده و بی درد سریه. حالا اگه همون تخته رو در ارتفاع 10 متری بین دو تا ساختمون قرار میدادن چطور؟ آیا $20 برای رد شدن از روی تخته باریک 3 متری کافیه؟ $200 چی؟ غیر ممکن به نظر میرسه، درسته؟ حالا اگه فرزندتون در ساختمان مقابل باشه و ساختمان دچار آتش سوزی بشه چی؟ بدون هیچ مکسی این کارو انجام میدین، چه $20 باشه چه نه. چرا بار دوم برای انجام این کار تردید نکردین؟ مگه ریسک و خطرش همون نبود؟ پس چه تغییری کرد؟ درست حد زدین. چرای شما این دلیل شما برای انجام اون کار بود. وقتی دلیل به اندازه کافی بزرگ باشه، آماده این هر کاری رو انجام بدین. برای اینکه نیروی بالقوه خلاقیت و نیروی محرکتون رو به درستی فعال کنین، باید فراتر از انگیزه های مادی و پولی رو ببینین. البته این بدین معنی نیست که اون انگیزه ها بدن. چنین نیست. اونا محرک های خیلی عالی هن. من خودم متخصص جمع‌آوری اشیاء بسیار زیبا هستم، اما چیزهای مادی به هیچ وجه نمیتونن قلب و روح و جرأتتونو برای تلاش واقعی به کار بگیرن. این اشتیاق میبایست از جای دیگری ایجاد بشه. حتی اگه به اهداف مادیتونم برسین، پاداش واقعی یعنی رضایت، شادی و خوشبختی درونی رو کسب نکردین. آنتونی رابینز میگه من بزرگان کسب و کار زیادی رو دیدم که با وجود رسیدن به اهداف نهایی همچنان در ترس و ناامیدی و استراب به سر میبرن. چرا؟ چه چیزی باعث شده این افراد موفق احساس شادی و خوشبختی نکنن؟ پاسخ اینه که اونا فقط روی به دست آوردن تمرکز دارن، نه روی ارضا شدن و رسیدن به آرامش. دستاوردهای فوق‌العاده هرگز به تنهایی شادی، لذت و عشق و ضمانت نمی‌کنن. این دو مهارت یکدیگر رو تغذیه می‌کنن و باعث میشن باور کنیم که موفقیت بدون ارضا شدن و کامروایی شکسته. آنتونی رابینز خیلی خوب این موضوع رو بیان کرده، برای همین کافی نیست فقط انتخاب کنیم که موفق بشین، باید جستجوی عمیق‌تری بکنین تا انگیزه اصلیتون رو پیدا کرده و قدرت فوق‌العاده درونیتون رو فعال کنین. این همون قدرت چراییتونه. انگیزه اصلی. نقطه دستیابی به نیروی چراییتون از طریق ارزش‌های اصلی و درونیتونه که مشخص می‌کنه کی هستین و چی می‌خواین. ارزش‌های اصلی مثل GPS و قطب نمای درونیتون عمل می‌کنه و مانند فیلتری عمل می‌کنن که توسط اون تمام نیازها، خواسته‌ها و تمایلات زندگیتون رو اداره کرده و شما رو مطمئن می‌کنه که در مسیر اصلی مورد نظرتون حرکت کنین. انتخاب و مشخص کردن کامل ارزش‌های اصلی یکی از مهمترین اقدامات در راهنمایی و پیشبرد زندگیتون به سوی بالاترین چشم‌انداز هاتونه. اگه تا حالا هنوز ارزش‌های واقعیتونو به طور واضح و روشن تعیین نکردین، ممکنه خودتونو در حال انتخابایی مشاهده کنین که با اون چه می‌خواین در تضاده. مثلا اگه صداقت براتون ارزش بزرگیه ولی با افراد دروغگو نشست و برخاست دارین، تناقض به وجود میاد و نهایتا شما دچار نارضایتی و افسردگی میشین. روانشناسا میگن هیچی مثل این که اعمال و رفتارمون با ارزش‌های درونیمون مطابق نباشن استرس ایجاد نمی‌کنه. تعیین ارزش‌های واقعی به شما کمک می‌کنه که زندگی رو ساده‌تر ولی کارآمدتر کنید. وقتی از ارزش‌های اصلیتون کاملاً باخبرین، تصمیم گیری هم آسان تر میشه. هر وقت با یه انتخاب روبرو میشین، از خودتون سوال کنین آیا این انتخاب با ارزش‌های اصلی من مطابقه؟ اگه هست انجامش بدین، وگرنه خب انجام ندید و برین و حتی پشت سرتونم نگاه نکنین. در این حالته که تمام تردیدها و نگرانی ها از بین میره. میدان نبرد خودتونو پیدا کنین. اغلب مردم هم با چیزایی که دوست دارن و هم با چیزایی که نمیخوان دارای انگیزه میشن. عشق یک نیروی انگیزشی بسیار قدرتمنده. در مقابل تنفر هم دقیقا همینطور عمل میکنه. مثلا نفرت از بیماری، بی‌عدالتی، جهل و خودبرتربینی و چیزایی مثل اون. بعضی مواقع شناخت دشمن آتش درونیتونو شعله ور میکنه. یه مواقعی بزرگترین انگیزه ها جهت تلاش های سرسختانه همزمانی بود که دشمنی برای مبارزه کردن داشتم. دشمنان به ما دلیلی میدهند که با شهامت و شجاعت ایستادگی کنیم. مبارزه توانایی ها و مهارت ها و تصمیماتتون رو به چالش میکشه و شما رو وادار میکنه که روی نبوغ و توانایی هاتون کار کنیم. بدون انگیزه ای برای مبارزه چاق و تنبل میشیم و قدرت و هدفمون رو از دست میدیم. برخی از دانشجویان من این سوال رو دارن که نیروی چرایی اونا دارای اهداف خیلی بالا نیست و بعضی مواقع از این بابت احساس گناه میکنن. مثلا میخوان در مقابل کسایی که فکر میکردن اونا چیزی نمیشن خودشونو ثابت کنن، یا در یک مسابقه پیروز بشن، یا در جمع برادر و خواهری که همیشه بالاتر از اونا بودن خودی نشون بدن. در اصل مهم نیست انگیزتون چی باشه. البته تا زمانی که این انگیزه ها قانونی و اخلاقیه، مجبور نیستین انگیزه های خیلی بزرگ دوستانه داشته باشین. مهم اینه که تمام و کمال با انگیزه باشین. بعضی وقتا اول انگیزه به کمک شما میاد تا از یک احساس و تجربه تلخ برای ایجاد یک پایانی قدرتمند و موفق استفاده کنید. مدتی پیش با بازیگر و هنرپیشه بزرگ آنتونی هاپکینز مصاحبه ای داشتم. حیرت زده شدم وقتی فهمیدم استعداد و اراده فوق‌العاده‌اش از خشم و عصبانیت به وجود اومده. هاپکینز اعتراف کرد دانش آموز خیلی بدی بوده. به دلیل جثه کوچیک و ضعیفش و کمبود توجه مورد تمسخر قرار می گرفته و دچار بیماری های افسردگی و بیش فعالی و غیره شده بوده و لقب بچه مشکل آفرین رو بهش داده بودن. در درس و مدرسه موفقیتی نداشته و باعث نگرانی و حسرت والدینش بوده. پسرعموها و اطرافیانش خیلی عالی بودن. حس طرد شدگی و بی‌حوصلگی شدیدی داشته و به شدت افسرده بوده. اون میگه نهایتاً تونستم به خودم بیام و این خشم و نفرتمو مهار کنم. و در سمتی بجز فضای آکادمیک و ورزشی سعی کردم مسیر موفقیت خودمو پیدا کنم. متوجه شدم یک مقدار توانایی در جهت بازیگری دارم. پس از خشم درونی و القاب تحقیرآمیزی که به هم داده بودن، سوختی برای ایجاد تعهد و انگیزه برای بازیگر شدن استفاده کردم. امروز هاپکینز یکی از مشهورترین بازیگران سینماست و با شهرت و ثروتی که نصیبش شده تونسته به افراد بیشماری کمک کنه تا از دام مواد مخدر خلاص شوند و بستر مناسبی برای اشتغال و امید به آینده رو براشون فراهم کرده. معلومه که نمیتونیم علت و چرایی این موفقیت و اهداف باشکوه و عالی بدونیم، ولی این انگیزه باعث شد که مبارزه بسیار ارزنده ای داشته باشه. همه ما قادریم انتخابای قدرتمندی داشته باشیم. بدون متهم کردن شانس، سرنوشت و یا هر کس و هر چیزی، و به جای اینکه اجازه دهیم تجارب دردناک گذشته انرژی ما رو تخلیه و موفقیتمون رو نابود کنن، از اونا به عنوان سوختی برای ایجاد تغییرات مثبت و سازنده بهره ببریم.